أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بعد از بیان اون فروع هشتگانه‌ای که محقق در متن شرازی کردن، به برخی از فروع ششگانه‌ای که علامه در قواعد ذکر فرمودن پرداختن. یکی از اون مسائل به فروع ششگانه‌ای که علامه در قواعد مطرح فرمودن این بود که اگر یک کنیز مکاتبه‌ای فریب داد و خود را به عنوان زن آزاد معرفی کرد و با شخصی ازدواج کرد، هم درباره صحت نکاح بحث است، هم درباره مهریه او که مهر المسماس یا مهر المثل است بحث است، و در اینکه مستحق این مهر کیست بحث است، و هم در اینکه فرزند آورده فرزند آزاد است یا بنده بحث است، و اگر آسیبی به این فرزند رسیده شده، کسی آسیب رسونده، عرشی باید بپردازد، این عرش مالکیه. این فروعی را که مرحوم علامه در متن قواعد ذکر کرده و مبسوطاً تو کشف اللسان و سایر شروح قواعد آمده، مرحوم سواج اینا را صاحب جواهر بازبینی بکنند و اگر نظر خاص داشته باشند بیان بکنند. لذا اون چرا که مرحوم صاحب جواهر اینجا از قواعد و شروح قواعد نقل بکنند به منزله متن است که باید کلمه به کلمه خونده بشه، به شعر بشه. در جواهر جلد 30 صفحه 384 به این قسمت رسیدیم که فرمود ولو اتت به ولدن، گرچه این سطر خونده شد ولی فرع بعدی چون متوجه ناظر به این است، این باید بازخوانی بشه. ولو اتس به ولدن، این مکاتبه اگر در اثر ازدواج با این مرد فرزند دار شد، این فرزند حر است. درست است مادر او کنیز است و درست است این نمای منفصل این کنیز است و باید ملک مالک باشد، ولی به دو دلیل، یکی این که پدرش آزاد است، این تابع اشرف الابوین، و یکی این که این پدر به عنوان این که این همسرش آزاد است ازدواج کرده است. بنابراین جمع بین حقین اینه که این فرزند آزاد باشد، منتها این نمای منفصل مالک است، مالک غرامت می طلبد، این پدر باید قیمت این را هرچه هست به مالک بپردازد، حالا از کی بگیرد مطلب دیگه است. ولو اتس به ولدین، حکم اول این است که این فرزند آزاد است. اگر زوج حر باشد کما هو المفروض، چرا؟ برای اینکه این پدر اقدام کرده است بر همین، این مکاتبه را به عنوان اینکه آزاد است ازدواج کرد، و هر کسی هم برابر اقدام خودش مأخوذ است. میمونه مسئله اینکه خب این نمای منفصل مالک است. نه، ما فرض عدم اذن المولا، یه وقتی خود مولا میگوید خود را به عنوان آزاد معرفی بکن تا با این مرد ازدواج بکنی، خب با این اذن مولاست، مولا دیگه چیزی طلب ندارد. ما فرض عدم اذن المولا یغرم این زوج قیمته یوم سقط حیان، اون زاد روز ولادتش که زنده به دنیا آمده چقدر میارزید، مثل این برهایی که تو دلی بودن دوب در آمدن، چقدر میارزید باید قیمتش به پدرش بپردازد، چون این بنده است. این که فرماد یوم سقط حیان، برای اینکه فرع بعدی در کار است که اگر سقط شده سقط میتن نه سقط حیان، اون یه حکم جدایی دارد که علاهده مطرح میشه. تا اینجا بحث دیروز بود، اما اون چی که امروز مطرح است این است که درباره قیمت شوهر باید قیمت فرزد، چون این نمای منفصل این زن است که در حقیقت ملک مالک است. حالا فریب خورده به کی مراجعه میکنه مطلب دیگه است. و اگر آسیبی به این کودک رسید و یت به آل قیمت فل استحقاق ارشل جنایه، اگر جنایتی به این کودک وارد شد، دست او، پای او، چشم او را آسیب رسوندن، اگر عمدی باشد که ورکم فل قصاصه اطراف قضا، اگر نه خطعی باشه یا شبه خطع باشه، عمد باشه، باید دیه بپردازه. این دیه مال این نمای منفصل است، دیه تابع قیمت است. اگر اصل این کودک قیمت دارد، عرش او هم که قیمت است به صاحب هم قیمت برمیگردد. و یتبع القیمت فی الاستحقاق عرش الجنایه، لان این عرش قیمتون لبعض المجنی علیه، این قیمت دست اوست، قیمت پای اوست، قیمت چشم اوست، کل این بدن نمای منفصل مولاست. بعض این هم بعض نمای منفصل مولاست، باید قیمتش پرداخته بشه. پس باید به مستحق این قیمت بدن، چون تابع قیمت هست. حالا مستحق یا مولاست یا مادر اوست یا هیچ کدوم مستحق نیستن، اگه هر دوی اینها فریبکار بودن. فین کان المستحق لها، مستحق اصل قیمت عبد، المولا استحق همین مولا عرش را، کی باید بپردازد؟ این شوهر. ولو فرز انه الغار لم يستحق شيئا، اگر مولا فریب داد، یعنی به کنیزش گفت تو به عنوان یک زن آزاده با این مرد آزاد کن، دستور داد بالمباشره او تسبیب، خود این مرد فریب کار بود، خود مالک فریب کار بود، لم يستحق شيئا. و این کانت الامو هی المستحقت للقیمه، اگر مکاتبه ترجیح بود که مالک قیمت این کودک این مادر مکاتبه بود، عرش را باید به این مادر بدن، برای اینکه عرش تابع قیمت کودک. و اگر فریبکار خود این مادر بود، نه از قیمت بهره میبرد نه از عرش که جزء قیمت است. و این کان نتل امو هی المستحق قتل القیمه، کانت این او مستحق قتل للعرش ایزن، چون عرش تابع از قیمت کله. فعضا فرز انهل غارتو، اگر فرض بشه در این مسئله که فریبکار خود این زن بود، چون سهمی برای فریبکار نیست، نه از قیمت کودک بهره میبره و نه از عرش بود، لم تستحق شیئا، اگر اینها هیچ کدوم غار نبودن، فریبکار نبودن، اون وکیل، اون دلال بین اینها فریبکارانه این زن را به عنوان اینکه آزاده است، کنیز نیست، به عقد این مرد در آورد، این فریب داد. و این کان القارو غیر المستحق، این غرم لهو القیمه، این شوهر برای مستحق، حالا مستحق یا مولاست یا مادره، بالاخره از این دو بیرون نیست، غرم این زوج برای اون مستحق القیمه را، و همین زوج که قیمت را غرامتن به اینها داد، به اون فریبکار و اون دلال مراجعه میکند، بعدش میگیرد. و یرجع او این زوج به این قیمت علی الغار. اینا فروعاتیه. تو قواعد علامه مسنن و شرحن آمده، مخصوصا مرحوم کاشفال قطاع رضوان فاضل اصفهانی، نه فاضل هندی، از بزرگان اصفهان بود. قبر مطهرش هم تو تخت فولاد است که ما به زیارتش رفتیم. چون مکاتبه است دیگر، مکاتبه در آمده او در منافع مادی او منتصل و منفصل مال خودشه دیگه. اگر چون مکاتبه نباشه قطعا مال مولاست دیگر. اگر مکاتبه باشه و سهمی رو پرداخته باشه، مثلا منافع او اصلا مکاتبه بودن که فرمود فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، برای همین جهت دیگه که منافع او مال خودشه، منتها منافع خودشه جمع بکنه به مولاش میده و آزاد میشه. نه، دو تا حرف است. اگر چنونچه هیچ چیزی رو نداد و سهمی اصلا آزاد نشد، هنوز ملک تلق مولاست، مولا باید ببنده. اگر چنونچه چیزی رو داد و این حکم گرچه اصلش صورت مسئله مکاتبه است، ولی اگر مکاتبه نبود حکمم همینه. اگر مکاتبه بود حکم اینه که خود زن ببره، اگر مکاتبه نبود حکم اینه. منتها گاهی ممکن است مکاتبه باشه و در حکم اولیه زن کنیز باشه، چون چیزی رو نداره تا آزاد بشه. نه، وقتی که کلن مشخص شد، اگر در مکاتبه، اگر مکاتبه باشه دیگه شرکت نیست، تمام درآمدهای متصل و منفصل مال عبد است، این رو جمعاً به مالک میپردازد آزاد میشود. در مکاتبه شرکت بین عبد و مولا نیست که ترکیب بشه یه مقدار به او بدن یه مقدار به بدن. خب در ذیل این فر فرمود ولو ضربها اجنبیون، این در صورتی بود که اتس به ولدن، یعنی اگر این زن باردار شد و سالمن مادر شد، فرزند را ساقط کرد حیان. اما اگر سقط کرد، یعنی کسی او را زد و فرزند او را سقط کرد، ولو ضربها اجنبیون فالقته، این مرده به دنیا آمده سقط جنین شده، لزمهو، لزم اون اجنبی زارب را، دیتو جنینن هرن لعبیه. سه چهار حکم است که با اینجا بیان بشه. آیا این قیمت دارد؟ چون مستحضرید بین قیمت و دیه در شهر فرق است. دیه یه اصل مقرری است که شهر فرماد فرون شهر اینقدر دیه دارد و مشخصه، اما قیمت برابر تفاوت‌های سوقی مشخصه. سگ را شهر مقدس فرمود کلاب هراش، نه کلاب گله و خانه و امثال زالگ، که اینها برای صیانت خانه و گله و این هستن، خرید فروش اینها جایزه، یه قیمت سوقیه دارند و خود این دامدارا میدونن. اما اگر این سگ زیر ماشین رفت، این قیمت ندارد، این دیه دارد. دیه یعنی دیه، قیمت یعنی قیمت. نباید گفت قیمتش چقدر این راننده بپردازه. دیه سگ چقدر در اسلام مشخص شد. اون چرا که به عنوان دیه است اصلی است، اون چرا که به عنوان قیمت است اصلی دیگر. حالا این کنیزاده که پدرش آزاده است، آیا این قیمت دارد در صورتی که عبد باشه؟ دیه دارد در صورتی که آزاد باشه. میوه او را تلف کرده است یا انسانی را کشته است؟ می‌فرماید چون پدرش آزاد است و این هم طبق چند دلیل آزاد به دنیا آمده، با دیه بپردازند، قیمت. خب حالا قیمت او را، دیه او را کی باید بپردازه؟ اون جانی. این دو. به کی بپردازه؟ به لزمه دیت جنین حرن لعبیه، به پدرش بپردازه. چرا؟ چون این آزاده دیگه، این که سخن از قیمت نیست، جزی درآمد نیست که به مادرش برگرده یا به مولا برگرده. که چرا؟ برای اینکه مادرش عمه است و عمه ارث نمیبرد. لأن امه عمتون که لا ترث. مولا هم که هیچ، یعنی هیچ، بیگانه محض است. برای اینکه این که مملوک نیست تا با مولا ارتباط ملکی داشته باشد. مولا نه پدر اوست، هیچ کدام از طبقات سگانه ارث نیست. پس مولا بیگانه بیگانه. تنها کسی که با این کودک کشته شده ارتباط نسبی دارد مادر اوست. مادر او هم که کنیزه، کنیز هم که ارث نمیبرد. میمونه پدر او، که پدر او باید از اینها این استفاده کند. لأن امه عمتون لا ترث. حالا اگر خود این پدر آسیبی به این کنیز رسوند و این کنیز سقط کرد چی؟ فإن کان هو ضاربه، اگر زننده همین پدر بود، چون پدر قاتل است، این کودک یه ارتباط نسبی با مادر دارد که این فقط میتونه محرم او باشه و امثال ذالک، اما مسائل ارثی در کار نیست چون مادرش کنیزه. نسبت به مولای مادر بیگانه محض. دیه او به منزله مال اوست، مال او را وارث او میبرد. مادر چون کنیز است ارث نمیبرد، پدر چون قاتل است ارث نمیبرد، میمونه طبقه دوم و سوم. اگر طبقه دوم و سوم هم نداشت، امام وارث ملا وارث له است. بل دیروز قیمتش، نه عینش. امروز هم همون حرف است دیگر. بله، این بحث دیروز امروز یکیه. این بعضی هستن که عیناً قابل نقل و انتقالن، بعضی هستن که قیمتاً قابل نقل و انتقالن، نه عیناً. این چون پدرش آزاده است، تابع اشرف الابوین است، و پدر هم به عنوان اینکه این زن آزاده است اقدام کرده است روی این جهاد، این کودک یولدو حرن، همین منتها چون نمای منفصل اون مادر هست که ملک مولاست، جمع بین امر در تزاحم حقوقی این است که عیناً آزاد است، قیمتاً مال مولاست. الان هم همینطوره دیگه، منتها اینجا چون قیمت نیست، دیه است، دیه مال خود مقتوله. و اگر پدر قاتل بود، چون قاتل ارث نمیبرد، طبقه بعدی برادر او، اعمام او، طبقه دوم و سوم ارث میبرند. و اگر طبقه دوم و سوم نبود، امام وارث من لا وارث له هست. ولو ضربه ها و امکانم اون پدر هو ضارب، فلل اقرب الی الورد من ورثه ولد است. چرا؟ برای که پدر قاتل است. حالا اگر طبقه دوم و سوم مثل برادر، جد و جده، اعمام نبود، فإن لم يكن له غریب از طبقات سگانه، فلل امام، برای اینکه امام وارث من لا وارث له است. که البته این روایت هم باید خونده بشه. خب اون وقت این سهم پدر بالاخره چی میشه؟ این بچه او رو کشت دیگر، دیه او نه، قیمت او چی؟ حالا اگر چنون چه مال یک نفر باشه جمع بین قیمت و دیه نمیشه، اما دیه رو دیگری میبره چون ارث است. اون وقت این مولا که حالا غار هم نبود، نمای منفصل او بود، این هیچ سهمی ندارد. میفرمان چرا؟ و علل ابه لسیده، اب چون خودش زاربه است، جانیست، و علل ابه که جانیست، لسیده اشرو قیمت امهی نعمه امهی، این یک دهم قیمت مادر را به عنوان قیمت کودک سقط شده باید به پدرش بپردازد، به مولاش بپردازد. این قلنا ان العرش له، اگر گفتیم که عرش مال مولاست، قیمت هم مال مولا خواهد بود، قیمت این کودک سقط شده یک دهم قیمت مادر است. و این قلنا انه للام فلها، اگر گفتیم عرش مال مادر است که یک دهم قیمت را باید به مادر بپردازد. و وجه وجوبهی ان الولد مذموم و مزنون، بالاخره این نمای منفصله دیگه. درست است که دیه او را به ود بپردازد، اما یه بخش از اون جهت که آزاد است، ولی از اون جهت که نمای منفصل اون مولاست، بالاخره سهمی هم باید بر او باشد. ولذا یجب علی الجانی دیتون للعب، فکما یزمنو للعب یزمنو للسید، منتها مبسوط و تحریر، مبسوط شیخ تحریر علامه گفتن لا زمان لوجوب قیمته یوم سقط حیان ولا قیمت للمیت، که تتمه فر رو باید بعد از تکمیل این مسئله بخونیم. این که فرمودن اگر چنون چه این پدر، این شخص زد و این مادر بچه سقط کرد، این دیه است نه قیمت، این دیه مال او متوفاست. چون دیه مال متوفاست مادر ارث نمیبرد. چرا؟ چون عمه است. این باید تو موانع ارث مشخص بشه که آیا مطلقا ارث نمیبرد یا در این گونه از موارد ارث نمیبرد. و اصولا مانعیت ارث چند قسم است، این رو تو کتاب ارث مبسوطاً بیان کردن که موانع ارث که مثلا پنج تاست، اینا از یک سنخ نیست. مثلا کفر مانع ارث است، غسل مانع ارث است، عمه بودن مانع ارث است، و سایر موارد که گفتن مانع ارث است اینا یکسان نیستن. نظیر دین مستوعب داشتن، چون همه مال بدهکاران است دیگه، غرما به مال، یعنی ذمه شخص، شخصی که دارای دین مستوعب است، این دیون در ذمه اوست. با مرگ دیون مؤجل حال می شود اولا، از ذمه به عین منتقل می شود ثانیا، تمام اموالش گرو ثالثا چیزی به ارث نمی رسد. اینه که میگن یکی از موانع ارث دین مستوعب است. دین مستوعب عند الموت دو تا کار میکند مثل سایر دیونه. یکی این که اگر مؤجل هست حال میشود، مثل کسی نسیه خرید باید یک سال بعد بده، یک ماه بعد بده، همین که مرد باید امروز بده، یا سلف فروشی کرد برای شش ماه بعد، حالا که مرد هم امروز باید بده. مؤجل ها حال میشوند و اون چه که در ذمه است از ذمه به عین منتقل می شود. اگر دین مستوعب باشد تمام مال تحت استیعاب دین است، چیزی برای ورثه نمی‌مونه. که این مانعیت دین مستوعب با مانعیت اونا فرق فقهی دارد البته. خب اینا رو گفتن جز موانع ارث است. خصیصه‌ای که برای مانعیت رقیت است که ما برای اون خصیصه داریم این روایت می خونیم، این است که این مانعیت دو جانبه دارد. مثلا قاتل وارث نیست ولی مورث هست، کافر وارث نیست ولی مورث هست، وقتی بعضی که مرد ورثه او مال او رو ارث برن دیگه. مسلمان از کافر ارث میبرد گرچه کافر از مسلمان ارث نمیبرد. قتل مانع وارث شدن قاتل است نه مورث شدن او. حالا به زامن جریده که طبقه بعدیش میرسیم، اون برابطه بحث ولاست. اما کفر و قتل اینا مانع وارث شدنند نه مانع مورث شدن. اون بخش نهاییش که به ولاست، اگر واری این بود ولای جریره داشت، زامن جریره داشت، مسلمان بود، کافر بود، تا طرفی نیست، جایی چدوم نیست، فرو اون آخر. ولی قتل مانع وارث شدن است، کفر مانع وارث شدن است، اما رقیت مانع وارث شدن و مورث شدن است. با اون موانع دیگه خیلی فرق بکنن. اینه که این روایات باید مطرح بشه. روایات این باب هم دو طایفه است. یک طایفه این است که عبد ارث نمی برد. بل قاتل عمدی دیگه، اون متیقنش عمدی است البته، اون خطایی یا شبه خطا حکم دیگری دارد. اگر چنون چه همین روایت بود که عبد ارث نمی برد، نظیر قتل و کفر می گفتیم رقیت مانع وارث شدن است. اما چندین روایت است که دارد در عبد و اما توارث نیست، نه ارث میبرند نه ارث میدهند. خب برای اینکه خودش ملک است، مال است، خودش مال است دیگه، وارث نخواهد بود، مورث نخواهد بود، خودش مال است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 26 وسائل صفحه 46 باب 16 از ابواب موانع ارث چند تا روایت نقل میکنن. اینا چون مثبتینن تعارضی ندارن. یک طایفه میگوید که عبد لا یرث الحر، یعنی وارث نمیشود. یه طایفه دیگه که فراوان هم هست این است که عبد یا عمه اینا لا یتوارثانه، نه عبد و حر لا یتوارثانه، نه ارث میبرن نه ارث میگذارن. حالا اگر پدر آزاد بود پسر بنده بود، از پدر ارث نمیبرد. باب ان المملوک لا یرثو ولا یورثو و کذا طلیق، یعنی اسیر. چندین روایت است که بسیار از اینها صحیحه و معتبر است. روایت اول را که مرحوم کلینی از محمد ابن یحیان احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علاء ابن رضی عن محمد مسلم که سند معتبر است عن احدهما علیه السلام نقل بکند، این است که لا یتوارث الحر والمملوک، یعنی نه حر از مملوک ارث میبرد نه مملوک از حر ارث میبرد، نه او وارث است و نه مورث، چون اگه مالی داشته باشد مال مولای اوست. روایت دوم این باب لا یتوارث الحر والمملوک. روایت سوم این باب العبد لا یرث و طریق لا یرث، یعنی آزاد. چهارم این است که لا یتوارث الحر والمملوک. پنجم این است که لا یتوارث الحر والمملوک. ششم این است که لا یرثو عبدون حرن. این معارض اونها نیست، اونها مثبته اینن. یه روایت دارد که عبد از حر ارث نمیبرد، یه روایت دارد که عبد و حر هیچ کدوم از دیگه ارث نمیبرن. اینا معارضه هم نیستن چون مثبتانن. این عبد ملکی نیست، همه ما بله اون عبد هستن. این که بله غرض اینه که جزا اسلام آمده تا بساط، بله اسلام آمده تا بساط رقیت را برچیند. ببینید ما در بین این 50 و اندی کتاب فقه داریم، کتاب رق نداریم، کتاب عتق داریم. تمام تلاش های اسلام بر اساس عتقیت است. ما کتابی به نام کتاب رق تو فقه نداریم. فرون کار کردی عتق رقب بکن، فرون خطیه کار بکن، فرون جنایت این کار عتق رقب بکن. و اگر اسلام در تلیعه امر بساط بردداری رو برمیچید، اقتصاد مردم به هم میخورد. درباره شراب هم همین کار کرد. آیات شرابم اول اینکه خوب نیست، شراب نخورید، ضرر دارد. بعد فرمود انما الخمر و المیسر و الازلام رجس من عمل شیطان. بعد بساطش جمع کرد. خب مردمی که زندگیشون با شراب است و با کنیز و بردهداری است، چجور دفعتا میتونه تمام بازار رو تعطیل کنه؟ بازار نخاسان بازار بود که مثل گوسفند فروش رسمی بود مسئله بردهداری. آمده کم 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 گفت این کار مکروه است، کم کم گفتن گفته این پایان بدی دارد، کم 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 مستحب است که این کار بکنید. کفاره جعل کرده، در عتق رقبه جعل کرده، در همه موارد یک گوشش از این کفارات عتق رقبه است، تا کم کم بساط برداشتی برداشته. البته حکم عبادی سر جاش محفوظ است، بینه و بین الله، عبد ممکن است از مولاش عند الله مقربتر باشد، اون مسئله عبادی سرجاش محفوظه. در روایت ششم که فرمود لا یرسو عبدون هرن، از همین باب است. در روایت هفتم دارد العبدو لا یرس و تلیغو لا یرس، لا یورس و لا یورس، اینا مثبتان کامل قابل جمع. روایت هشتم هم این است که منصور ابن یونس میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شدم، لا یتوارس الحر و المملوک. نهم این است که سوال شد که مملوک و مملوکه هل یحجبان اذا لم یرسا؟ قال لا، اینا نه تنها وارث نیستن، نه تنها مورث نیستن، تو فضای ارث هم نیستن که بشه حاجب. چون مثلا در بعض موارد میگن خواهر حاجب است، یعنی اون یکی ارث کمتری میبرد با وجود کلاله. اینا اون هم نیستن تو سنخ، تو این فضا و قلم رو به ارث اصلا حضور ندارن، حاجب نیستن. بنابراین این که در تو شرایط و جواهر فرمود به این که اگر کسی این کودک را سقط کرد در اثر آسیب رسوندن به مادر، مادر کودک خورد، بچه سقط کرد، ولی چون کنیز است ارث نمی برد، این بچه هم چون مرد دیه مال اوست و دیه ارث است و مادری که کنیز است از بچه آزاد خود ارث نمی برد. این راجع به این فرع اخیری که شفر بودن. والحمدلله رب العالمین.